أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلوات عليه وعليهم أجمعين. بحث بر زمینه تقسیم اوامر و تصنیف احکام بود و ما عرض کردیم که تصنیف احکام بر اساس مراتب حکم میتواند طبقه بندی بشود. مرتبه اول مقام صدور اعتبار حکم بود که در مقام اعتبار حکم تا اینجا چهار تقسیم بندی رو بحث کردیم. پنجمین تقسیم بندی تقسیم حکم است به اولی و ثانوی. این تعبیر کاملا رایج و شایعی است که گفته می شود حکم اولی است یا ثانوی است. در واقع همون حکم واقعی رو یا حتی حکم ظاهری رو به تعبیر در واقع جامع حکم تشریعی رو به اولی و ثانوی تقسیم میکنیم. مثل سایر تقسیمات قهرن باید تعریف ارائه بکنیم و بعد تفاوت هر یک از اقسام رو با دیگری بیان بکنیم. منهج تمیز بین هر یک از دو رو زمانی که شک داریم در این که امری که در اختیار ماست امری که حامل حکم است چه در زمان شک کدوم از اینها مراده، وقتی عبارت به نحوی نیست که مثلا تشخیص بدیم لزومن اولی است یا ثانوی، از چه راهی باید این رو تشخیص داد، منهج تمیز بین این دو. و آخر سر اگر تمیز و ترجیح دادیم مبنای ترجیح چیست. ما در خصوص همه تقسیمات این چهار مطلب رو بررسی میکنیم. گوییم که راجع به حکم حکومتی خب توقف بیشتری کردیم و 10 مسئله رو بررسی کردیم. راجع به تعریف حکم اولی و ثانوی تعریفی مختلف هست و مشهور اونها تقریبا تعبیری است که رایجه و در لسان همه هست. مرحوم آیت الله مشکینی در اون اصطلاحات و اصول آوردند و دیگران هم، آیت الله مکارم هم در انوار الفقهاء به مباحث احکام پرداخته آورده، این عبارت است. گفتن حکم اولی این الحکم المجعول على الافعال و الذوات به عناوین حل اولیه الخالیت عن قید طروب العنوان ثانوی و قید شک فی حکم الواقعی. در این در واقع تعریف چند تو نکته مد نظر کسانی که با این عبارت خواستن حکم اولی رو تعریف کنند که قهرن حکم ثانوی مقابل آن خواهد بود، این است که گفتن حکم جعل شده که معطوف به فعلی است یا ذاتی است، فعل حرام مثلا یا واجب است یا احیانا ذاتی دارای حکم است، اما این حکم که معطوف به افعال یا ذوات صادر شده به عناوین اولیهشون صادر شده نه به عناوین ثانویه، که خالیست از قید طرق و عروض عنوان ثانوی، فارغ از طرق و عروض عنوان ثانوی این حکم جعل شده است و نیز خالیست از شک در حکم واقعی، کاری به حکم واقعی و کاری به حکم ظاهری نداریم، در مقام شک در حکم واقعی نیستیم، داریم راجع به حکم واقعی بحث میکنیم. این معنیش این است که حکم اولی و ثانوی مقسمش حکم واقعی است، یعنی حکم واقعی به دو قسم اولی و ثانوی تقسیم میشه و حکم ظاهری به اولی و ثانوی تقسیم نمی شود. این یه نکته است که میخوان بگن اون زیل اینو میخواد مطرح کنه. و بعد هم اینکه ملاک اولی ثانوی شدن آن است که معطوف به عنوان اولی باشد یا معطوف به عنوان ثانوی باشد. این تعریف پاره اشکالات رو داره، میشود تأمل کرد، از جمله این که ما بگیم الحکم المجعول، حکم همون مجعول است دیگه، حکم در واقع همون معتبر است، مجعول است، همون است که جعل شده است، و شاید نیاز نباشه بگیم الحکم المجعول. این که میگیم ما میخوایم تعریف کنیم حکم اولی رو و حکم ثانوی رو هم تعریف کنیم، بعد در تعریف ما خود همون وصف قسم رو هم بیاریم. میگیم ما حکم اولی چیه؟ میگوید که حکم اولی آنیست که معطوف به حکم، معطوف به عنوان اولی صادر شده است. خب میگیم مسئله ما همین بود که اولی چیه؟ شما دوباره در تعریف گفتید اولی، ابهام در چی بود؟ ابهام که در کلمه حکم که نبود، در وصفش بود، حکم اولی. و مخواستیم سوال کنیم این که میگن حکم گاهی اولیه، اولیه یعنی چی؟ مخواستیم بگیم حکم اولی که میگن حکم یعنی چی؟ حکم معلومه دیگه، در هر دو هم هست. این که میگن حکم اولی، اولی بودن به چیست؟ این که میگن حکم ثانوی، ثانوی بودن به چیست؟ بعد بگیم خب حکم اولی اونه که با عنوان اولیه و حکم ثانوی اونه که با عنوان ثانویه. خب باز ابهام سر جاش میمونه که شبیه دور اینجوری تعریف این شکلی. علاوه بر این که چی گفته است که حکم اولی و ثانوی مقسمش حکم واقعی است فقط؟ چرا؟ بله همینطوره، از حکم اولی میشه تقسیم کرد، حکم اولی به دو قسم تقسیم میشود، حرف درسته. ما حکم واقعی رو به اولی و ثانوی تقسیم میکنیم، این حرف صحیحه، اما چرا حکم ثانوی، حکم ظاهری به اولی و ثانوی تقسیم نشه؟ چرا حکم ظاهری رو قسیم حکم اولی و ثانوی قرار میدیم؟ یعنی میگیم حکم یا واقعی اولی است یا واقعی ثانوی است یا ظاهری است، چون صریحا اینجور میفرماد. بلکه اینجور نیست، حکم ظاهری هم میتواند اولی و ثانوی باشد. یعنی شما حکم اولی رو، حکم ظاهری رو انسان که تعریف کردید که محصول اصول عملیه باشد، مثلا محصول اماره باشد، خب وقتی میفرمایید که حکم ظاهری برایند و معدای اماره و اصول عملیه است، حالا یه وقت این است که شما با اصول عملیه میرید سراغ عنوان اولی حکم صادر میکنید، یه وقت با همین اصول عملیه میروی سراغ عنوان ثانویه و حکم صادر میکنی، چه فرق میکنی؟ اونجا میتونه ثانوی فرض بشود، اولی و ثانوی شود. لذا این تعریف از جهاتی محل تأمل است و ما زیرش نوشتیم که ففیه اولا انه یبدو ان یکون التعریف دوریا لأخذ الاولیه و ثانویه فی التعریف و هما اللتان توجبان الفرق بین القسمین. بناست با اولی ثانوی ما بفهمیم کدوم به کدوم هن و اینا رو معنی کنیم، بعد بیایم توی تعریف هم باز همینا رو اینا از همین لفظ استفاده میکنیم و ابهام باقی میمونه و تعریفی اتفاق نمیفته. اضافه بر این که وجهی نیست، لا وجه لجعل همام اقسام الواقعی حسب لامکان طروب العنوان ثانوی على الموضوع الواجد لحکم ظاهری اولی و تغییر حکمیه علا خلاف مکان اولا. فاذا حکمنا بالاباحه عند الشك في الحليه والحرميه بدوا مثلا ثم عرض الضرر عليه هل يبقى على اباحته؟ ما یه مطلبی رو ابتداعا مثلا اصالت الاباحه جاری میکنیم، شک داشتیم حلال حرام فرض مباح و با اصل ابتداعا آمدیم تکلیف قضیه رو روشن کردیم، همین یه مرتبه میبینیم که همینی که با اصل اثبات کردیم مثلا ضرر داره، حکم ثانوی خواهد داشت، میتواند حکم ظاهری حکم ثانوی هم داشته باشد. پس بنابراین این که ما تصور کنیم اولی و ثانوی اقسام واقعی هستند و واقعی مقسم این تقسیم است، این مطلب درست نیست و البته این مورد تصریح بعضی از عازم هم دور که اشاره کردیم هست و به نظر میرسه که صحیح نباشه. تعریفی که میتوان از حکم اولی داد به نظر ما اینه که احتمالاً این اشکالات که عرض میکنیم برش وارد نشه و اون این است که ما حکم اولی رو طبق همون روال و با همون ادبیات که راجع به سایر تقسیمات عرض کردیم اینجا هم تقسیم میکنیم. ما اعتبره الشارع علی الافعال و ذوات به ملاحظت عناوینها الذاتیه. در مقابل ثانوی می شود ما اعتبره الشارع لذات و فعل به ملاحظت عنوان و العارضیین. ما به جای کلمه اولی و ثانوی که دو تا اشکال داره، یکی خود همون چرا که محل بحثه رو در تعریف نیاریم، در تعریف خود عنوان رو ذکر نکنیم در واقع معرف رو، دیگر این که یه لفظ معنیداری بیاریم که وقتی کسی میشنود معرفت اتفاق بیفته، تعریف رخ بدهد. به نظر میرسه تفاوت بین حکم اولی و ثانوی در اینه که حکم اولی میره رو همون عنوان ذاتی شی یا فعل، حکم ثانوی متوجه عنوان عارضی میشود که برش عارض شده است. لولا اینکه اون عنوان عارض شده باشد هرگز حکم ثانوی پیدا نمی کرد. لذا این تعبیر رو پیشنهاد میکنیم، کوتاه‌تر هم هست اینکه یعنی اون زید رو هم لازم نیست بیاریم، برای اینکه مقسم حکم واقعی فقط نیست که به نحوی در تعریف حکم ظاهری رو خارج کنیم، لازم نیست خارج کنیم، هم حکم واقعی هم حکم ظاهری میتواند به این دو قسم تقسیم بشود. پس تعبیر ما این میشه ما اعتبره الشارع علی الافعال و الذوات به ملاحظت عناوینها الذاتیه، و در ثانوی هم بگیم ما اعتبره الشارع لذات و فعل به ملاحظت عنوان عمل عارضیه. خب این راجع به تعریف. در مورد اینکه چه چیزهایی موجب آن میشود که حکم ثانوی بیاد به جای حکم اولی، بس خب کم نشده. غالبا اذهان معطوف به چند موردی مثل اضطرار و اکراه و ضرر و حرج و امثال این هاست، ولی نمیشود ما به این چند مورد و حتی اون حدیثی مثل حدیث رفع و وضع و امثال این ها که 9 مورد رو در اون در واقع روایت جامع ترش بعضی از اخبار 3 مورد، 4 مورد، 5 مورد گفتن، ولی نهایتاً به هر حال اخباری که به 9 مورد رسوندن مجموعه اسباب رو به همینا بسنده کرد. بلکه باید علل اطلاق گفت هر اون چیزی که عارض می شود و عنوانی را بار می کند بر اون موضوع محل بحث، هر چی می خواهد باشد، عنوان دومی درست می کنه. اون عنوان عارضی موجب تغییر حکم می شود. حالا می خواد اینجور عناصر و عوامل باشد، می خواد چیز دیگه باشه. فرض کنید که اگر ما آمدیم مثلا عنوانی رو که خودش عنوان ذاتیش اگر نگاه کنیم بگیم وضوع، خب وضوع عمل عبادیه، مستحبه، خود به خود مستحب است، فی نفسه مستحب است. اما اگر یه مرتبه همین وضوع بنا شد مقدمه واجب دیگر باشد، صلات، به این اعتبار این حکم جدید پیدا میکنه، به جای استحباب میشه واجب، واجب میشود. در نتیجه وقتی تا وقتی که مقدمه قلم داد نمی شود، این عنوان رو پیدا نکرده، عنوان مقدمیت عارض نشده برش، همچنان مستحب است. اما این عنوان که عارض شد میشه واجب. یا فرزندی در قبال پدر پاره هر مطلب مستحبی رو پدر امر کنه، احیانا بنا به بعضی نظرات مادر امر کنه، دستور بده، نماز نافله مستحب است، صوم رجبی مستحب است. حالا اگر امر کنه پدر که روز مثلا فرض آخر رجب روزه بگیر، این خود به خود مستحب بود، اما از اون جهت که مأمورون به ولی و پدر قرار گرفته است می شود واجب. بعد نظم می کنه مطلبی مستحبه و معمولا هم خب قید میکنن که متعلق نظم باید خودش یک مندوبیت ذاتی داشته باشه و همین امر مستحب رو نظم میکنه، خودش بر خودش واجب میکنه. از اون جهت که متعلق نظر است، متعلق عهد است، متعلق قسم است، عنوان جدید پیدا میکنه و در نتیجه واجب میشه. لذا اسبابی که موجب تبدل عنوان میشود، که تبدل عنوان موجب انگار تغییر موضوع می شود و تغییر موضوع هم قهرن حکم رو تغییر میده و موجب تغییر حکم می شود، هرچه می خواهد باشد می تواند موجب دسلا تعلق حکم ثانوی بشه. این هم نقطه دوم که خب مجموع این مواردی که عرض شد غالبا هم در آیات و یا روایات مورد تصریح واقع شده است که ما تعداد از اینها رو جزء کردیم. و همینطور بعضی از تغییرات عنوانی دیگر، مثلا فرض کنید که چیزی واجب کفایی است، خب کی واجب کفایی است؟ اون زمانی که تصویر من به کفایی غیر از خدا آدم میسر باشه. میگه با آینه امر واجب کفاییه و من به کفایی که به اون قیام کنند از من ساقط میشود. حالا اگر امری است که فقط از من برمیاد در کل بشریت، این دیگه عنوانش عوض میشه، دیگه واجب کفایی نخواهد بود، عنوان عوض میشه، تغییر میکنه، این حکم تعینی روش میاد دیگه، میشه تعیین. این فرد لزوماً بگه باید در واقع به اعتبار اینکه دیگری ممکنه قیام کنه نمیتونه به اصطلاح تحمل کنه. کسی در بیابان مؤمنی از دنیا رفته، حالا هیچ کسی هم خبر نداره، هیچ کسی هم گذرش از اینجا نخواهد افتاد. درسته که غسل میت، تغسیل میت مسلمان بر همه واجب است به نحوه وجوب کفایی، اما اینجا الان کسی دیگه اصلا در دسترسی نداره، کسی مطلع نمیشه، کسی گذرش نمیفته، فقط من هستم که در کنار میتم. خب قهرن بعد من دیگه به بهانه کفایی بودن نمیتونم سرباز بزنم از این تکلیف، این تکلیف تکلیف تعینی میشه بر من. در تخییری اگر خصال متعددهی که گزینه های مختلفهی که ما با اونها مواجهیم و یکی رو میخوایم انتخاب کنیم، و می توانیم، تأخیری است، وجوب تأخیری است. اما وقتی به نحوی است که از این خصال یکی بیشتر در دسترس نیست، ممکن نیست، یکی از اینها میسر است، خب دیگه تأخیر اینجا معنی نداره، قهرن خود به خود موجب تغییر عنوان شده و نحوه حکم تغییر میکنه و امثال اینها. از صحبت که بعضی از اخبار رو که مشهور هست و در اصول هم مورد بحث قرار گرفته، ما اینجا بعضی رو آورده، مثل به اصطلاح همون صحیحه مربوط به اصطلاح حدیث رفع معروف و حدیث وضع و امثال اینها که ترک کردن نداره دیگه، توجه دارید. یک بحث دیگه هم قابل طرح هست، این که میگن حکم ثانوی حکم موقت هست، شبیه به حکم حکومتی که از کردی موقته، یعنی حکم ابدی نیست، امدی است، امد داره. اگر حاکم حکمی رو صادر میکنه به اعتبار مصلحت معینی و به جهت شرایط و ظروف معینی، این حکم مثل حکم شارع نیست که بگیم تا ابد باقی است، نه، حد اکثر تا زمانی که اون موجب باقی است، همون چیزی که سبب شده ولی حکم صادر کنه، تا اون هست این حکم هم هست. و بسا در وضعیتی حاکم بعدی بیاد ولو اون مصلحت باقی است، اما مثلا اون مصلحت فروکاسته شده، تضعیف شده و اینو لغو کنه، میتونه لغو کنه. و هر زمان که اون سببی که موجب پیدایش این حکم شد، اون سبب از بین بره، خود به خود از بین رفته است. راجع به حکم ثانوی هم گفته شده که چون در گرو اون عنوان عارضی است، پس موقت است. ببینیم مطلب دقیقه، آیا میشه حکم ثانوی رو به حکم حکومی قیاس گرفت و گفت موقت مثل حکم حکومی است، اونجور موقته؟ به نظر میرسه اینجوری نیست. ما در واقع مخصوصا کسی که به این شکل مطرح میکنه که حکم اولی و ثانوی مقسمشون حکم باقی است، حکمی است که از قبل حق تعالی صادر شده، انشاء شده، در نفس الامر این دو حکم وجود دارند، بسته به این که کدوم یک از دو عنوان محقق شود و موضوع پدید بیاد، حکم هم میاد، چه اولی چه ثانوی. نه، مصوبه اینو نمیگه، مصوبه گتره است، اون میگه آه بسته به این که فتوای شما، یعنی معرفت شما، ما داریم میگیم نفس الامر داره، نه خیر، اون میگه نفس الامری نداره، اون میگوید که اصلا ما در نفس الامر حکمی نداریم، همه چیز بلا حکمه، بسته به این که معرفت فقیه به چی اصابت کنه، اون میشه حکم خدا، خدا منتظر فقیه، نه خیر، من دارم عرض بکنم خدا متعال از اول در نفس الامر حکم صادر فرموده، فرموده آقا بسته به این که موضوع چه باشد حکم دینه، از اول گفته و تا آخر هم همینه، هیچ تفاوت نمی کنه. یعنی جعل سیال نیست، جعل ثابته، جعل در نفس الامر از اول اتفاق افتاده، از اول گفته شده است که اگر عنوان این بود اون حکم اولی حکم میشه، اگر عنوان این بود حکم ثانوی حکم میشه، اگر از همون بعد به تکلیف شما با عنوان ثانوی به تعبیر رایج مواجه می شدیم، حکم ثانوی بود. هرگاه عنوان ثانوی از میان رفت، حکم اولی اومد جاش.
اول منظور شما چیه؟ اولش جعل
نه اولو که اول ثانوی رو که بردیم روی عنوان.
نه میگیم فقط اول عنوان مشخصه، اول نمی چه اول جهل شارع.
بله اصلا حق تعالی در نفس الامر دو تا حکم از اول برای این شیء، برای این فعل، برای این ذات صادر فرموده. گفته که اگر عنوان اولی به تعبیر رائجه به تعبیر ما عنوان ذاتیش بود، معطوف به عنوان ذاتیش حکمش اینه، معطوف به عنوان عارضش حکمش اینه. نه جعل جدید و نه مقطعیه بگن که این مقدار این مدت این حکمه. نه خیر، میگن هر وقت همون عنوان عارضی و ثانوی تا ابد هم این عنوان ثانوی باشه حکم همینه، موقت معنی نداره. اینجا این جا به جا شدن حکم به معنی موقت بودن نیست، کمون که عکسش هم ممکنه. حکم اولی عنوان اولی از بین بره، حکم اولی هم از بین رفته، بگیم حکم اولی موقته. این که حکم در گرو عنوان است به این معنا نیست که این حکمی مقطعی است و موقت است، چرا که اگر این جور معنی کنیم موقت رو، عرض کنم اولی هم ممکنه عنوان از بین بره و تمام شه عمد حکم، و میتونیم بگیم حکم اولی موقت نیست. حکم موقت آن است که در واقع موقت جعل شود، حاکم جعل میکنه این که این موضوع الان حاکم ارادش اعتبارش تعلق گرفت، این قبلا این حکم رو نداشت در نفس الامر، با جعل حاکم همین الان پیدا میشه و با به اصطلاح عزل حاکم، با به اصطلاح برداشتن این حاکم این حکم رو همین حاکم خودش برداره تمام میشه حکم، موقت به این معناست. اما اونجا نه خیر، حکم ثانوی اگر متعلق و عنوان عرضیه تا ابد همون است. نه اینجور نیست که بگیم که اگر فرد بفرمایید تابع اراده کسی باشد که بگوید به رغم وجود عنوان عارضی همچنان من حکم برمیدارم، ولی حاکم میتونه، حاکم میگه من تو این 5 سال مثلا، خیلی مقررات داریم دیگه، میگن 5 سال اجرا شود، 5 سال اجرا میشه، هیچ حالا جهتش این است که این مثلا تا راه حلی پیدا کنن برای مشکل فرد بفرمید، یا وسعتی به وجود بیاد مردم بتوانن تحمل کنن، و به هر دلیلی میگه آقا این رو من 5 ساله وضع میکنم، مثلا موقت وضع میکنه. لحاظاست که این مطلبم که باز دوره بعضی از همین عازم فرمودن که حکم ثانوی چون رهن عنوان ثانوی است و منتفی به انتفاعش می شود پس بنابراین موقت است، این مطلب دقیق نیست، چرا که عنوان حکم اولی هم همینطور، حکم اولی هم رهن عنوان اولی است، اگر عنوان اولی از میان برود و عنوان ثانوی بیاید حکم هم میره به دنبال او، و این رفت و برگشت ها اعتباریه، ما داریم میگیم رفت برگشت، نه خیر در واقع بوده، هرگاه هر کدوم از این عنوان ها باشد حکمش همونه، و در نفس الامر هر دو به موازات هم وضع شدند، مگر نه این است که میفرمایید شما میفرمودید که این دو قسم اقسام مقسم حکم واقعی هستند، مقسم حکم واقعی است، اگر حکم واقعیه که حکم واقعی رو که از بدو مشیت الهی، مشیت تشریع الهی وضع شده بوده، و البته تنجزش، تعلقش به تعبیری بسته به این بوده که عنوان در عمل بروز کنه، و الا پس بنابراین این تعبیر هم باز
اگر چنین تحلیل بشود نتیجه میشد که ما باید بگیم فقط حکم ظاهری نداریم، حال که حکم ظاهری که اشتباه وقت هست یه وقت نیست، و اون وقت تمام این اقسام که حضرت عالی فرمایش کردی هم زیر مجموعه هم حکم واقعی و هم حکم ظاهری است، اینا که با هم اینطوری
مخلوط
میشه.
نه چرا مخلوط شد؟ اولا ما بحثمون بر سر الان بحثمون بر سر واقعی ظاهری که نیست، حالا اونو عرض میکنم، بحث ما بر سر نه ما هر دو رو که قبول داریم، نه نه
فرمایشات علی به این شد که تمام عناوینی که الان هست چه استراری چه غیر استراری و ثابت باشه و دائم باشه. پس بنابراین هر حکمی با هر عنوانی که چه ضرورتاً چه غیر ضرورتاً همه اینها هست. پس بنابراین همش
حالا دیگه مشکلی داره نه ببینید شما الان دارید حکم ثانوی رو با حکم ظاهری خلط میفرمید، معادل میگیرید، در واقع دارید میفرمید که مثلا اضطرار همیشه بوده، اضطرار موجب ثانویت و حکم میشود نه ظاهری بودن حکم. معدای اصول حکم ظاهری است، همون حکم ظاهری هم به اولی ثانوی قابل تقسیمه. یعنی این که شارع متعال از همون اول گفته است آنگاه که شک دارید و فاقد دلیل هستید اصل جاری میکنید، مثلا در شک در تکلیف براءت از تکلیف شما، از همه اول همینو فرمود، این ثابته، این حکم اولیه. بعد یه مرتبه میاد میگید که آقا اگر شما براءت جاری کنید فلان مشکل پیش میاد، مثلا اختلال نظام لازم میاد. خب میگه به این اعتبار حکم ثانویش میشود وجود. این همیشه همینطوره، یعنی اصول عملی هم همینطوره، یعنی اصول معدای اصول عملی هم از ازل تا ابد همینه که آقا اگر شما دسترسی به دلیل نداشتید که به حکم واقعی مطمئنن به طرز علم یا علمی برسید، اصل جاری میکنید، معدای از هرچه بود اون حکم است، اون همیشه همین است. خب ما ببینید نه ما سر بحث فتاوا رو بحث نکنیم، ما داریم بر اساس احکامی که حق تعالی وضع کرده داریم بحث میکنیم. این که گاهی اختلاف فتاوا ممکن رخ بدهد، خب اونجا هم برای هر فقیهی بر در چارچوب همون فتواش اینا جریان پیدا میکنه. یعنی به اصطلاح ببخشید اگر مثلا فرض بفرمید شما میفرمید یه کسی علا فرض برای شرب توتون دلیل پیدا کردند، آیه پیدا کرده هستند، آیه گیریش اومده مثلا فرض بفرمید، بعد آمده برسه آیه فتوا داد شرب توتون مثلا فرض کنید که حرام است، یکی دیگه فرض میکنیم چون چیز در دسترسش نیست، روایتی بر نخورده، اصل جاری کرده، گفت آقا به اصطلاح دلیل نداریم اینجا، پس بنابراین حکم اباحه کرده. خب او در چارچوب خودش همین تقسیماتو داره، در چارچوب فتواش. وانگهی ما بحثمون الان مسئله فتوا نیست، ما بحثمون حکم نفس الامری. بله حالا شما نگرانی که مثلا حکم ظاهری به هم بخوره، خب به هم بخوره اشکال نداره، به هم نمیخوره ها، نه نه حکم ظاهری به هم نمیخوره، ولی یک فرض کن حکم ظاهری به هم خورد، بگه با همه احکام واقعی چه اشکالی داره؟ نه نه اولا قواعد اصولی رو اصل قرار ندیم، قواعد اصولی رو ما استنباط و استیاد کردیم دیگه، به هر حال قواعد اصولی چیزایی هستن که طلبه ها و علما برای بنوان قواعد و ضوابطی که یک فنی رو تشکیل داره استنباط به وجود آوردن. حالا اگر فرض یک کسی آمد گفت که آقا اصلا امروز اگر یک کسی بیاد اثبات کنه و جرأت کنه اثبات کنه که آقا اجماع حجت نیست، آسمون به زمین نمیاد، مشکلی پیش نمیاد. وانگه این بحث مثلا تعارض نداره، ببینید اگه دقت بفرمید تصدیق می‌فرمید که تعارض نداره. ما داریم عرض می‌کنیم آقا شما با هر مبنایی که رسیدید حکم به اصطلاح واقعی یا ظاهری است، هر دو تقسیم به اولی ثانوی می‌شود. اشکال ما بر این بود که فرمودن ثانوی موقته، میگیم چرا؟ میگه برای اینکه تابع عنوانه. ما میگیم اگر این دلیل موقت بودن باشد، خب اولی هم تابع عنوان دیگه، اگر عنوان اولی بود حکم اولی میاد، اگر عنوان اولی از بین رفت عنوان ثانوی عارض شد باید بگیم حکم اولی موقت بود، ما داریم اشکال میگیریم بر موقت انگاشتن حکم ثانوی، اصلش ممکن که نیستی.
اشکال وارد نیست برای اینکه
در حکم اولی عنوانها ثابت، عنوانها افعال هست و همیشه هست. چون عنوان ثابت هست بنابراین کجا همیشه هست؟ نه، عنوان ثانوی میاد عنوان اولی کنار میزنه، همیشه هست نیست. من که دارم فرمو شما رو عرض میکنم، اونتا الان نقضن مطلب شما دارم میگم که اون نیست. من دارم عرض میکنم آقا چه عنوان اولی چه عنوان ثانوی در نزد شارع در نفس الامر از اول تا آخر حکمشون همینه، اون این اینه، اولی حکمشونه ثانوی حکمش همینه، همیشه اینجوریه. حالا اینکه کدوم از این دو عنوان اولی یا ثانوی احیانا محقق باشد نوبت به اون حکم میرسد، این دلیل موقت بودن دو حکم نیست. و اگر میگید موقت بس اولی هم باید موقت باشه، عرض ما اشکال ما در این است که موقت خلم داد نکنیم و الا اولی ثانوی رو قبول داریم، واقع ظاهری هم قبول داریم.
ببینید استاد، بذارید شرط انتفال مشروط اصلا در خصوص احکام اولیه خیلی بروز پیدا نمیکنه، به جهت اینکه وجوب صلات، صلات همیشه واجبه، حتی در حالت ثانویه استراحت شما وجوب صلات رو حتی برای غریق هم نداریم که آقا نخوان، حالا به هر وضعیتی باید بخونه. نظام اینکه حکم احکام اولیه یا نداریم یا اگرم داریم شب شاز و نادر هست که ما بگیم آقا اینها عوض می شوند، بذار اینها ثابت هست، حتی اگر عنوان ثانویت رو بهش بار بشه.
اگه عنوان اولیه ثابته خب ما پس نمیتونیم به حکم ثانوی عمل کنیم، اونو اولی الان محقق نیست. عنوان ثانوی آمده، حالا بعد بحث میکنیم، عنوان ثانوی در واقع حاکمه. بله، به این معنی که در نفس الامر هست که میگیم حکمشم در نفس الامر هست، اما الان در مقام تنجس کدومه؟ میگیم اون متعلق و موضوعی که الان به فعله و اون عنوان آرزیست یا عنوان ثانوی به تعبیر مشهوره. در هر حال ببینید به این جمله تأمل بفرمایید که عنوان اولی و عنوان ثانوی هر دو تا هستند حکمشون هم که اولی و ثانوی هست، پس بنابراین موقت نیست. اشکال اون بر موقت انگاشتن است، ولی درسته قطعا ما حکم اولی داریم، حکم ثانوی داریم، عنوان اولی داریم، عنوان ثانوی داریم، حکم واقعی داریم، حکم ظاهری داریم، اینا اصول دین ماست، قبوله. ولی این اشکال ما برای اینه که این تلقی که تنظیرن به حکم حکومی، چون حکم حکومی موقته، بعد بیم اینجا هم بگیم که این موقته توجه نداریم، اینجوری نیست. اونجا اصلا جعل موقته، اینجا جعل موقت نیست، از اول حق تعالی حکم عنوان ثانوی رو به موضوع ثانوی رو حکم ثانوی قرار داده اونجا. ولی حاکم گاهی ممکنه در بعضی مواقع حرجی باشد ولی جعل نکنه، فرق میکنه با شاری که از اول گفته لا حرج. اینجا حاکم میگه خیلی خوب، اصلا اتفاقا حرج باشد این ریاضت اقتصادی رو ملت بکشن مقاوم بار بیان، ممکنه اینجور تشخیص بده. یه بار دیگه هم میگه آقا این حرج قابل تحمل نیست، بگذارید که حکم حکومی بکنیم، این رو جائز کنیم، اونو چنان کنیم. این جعل اصلا موقته، اونجا جعل موقت نیست، از همون آغاز شارع متعال آمده برای این عنوان این حکم گذاشته، برای اون این حکم گذاشته، هر موقع هر کدوم از این عنوان باشن حکم همونه، منتظر فتوای مرجع نیست، اونجا منتظر حکم حاکم است. اینجا حکم واقعی همینه و باید فقیه کشف کنه، و اگر اختلاف فتوایی هم لازم میاد بلی اینه که فرض برید که یکی کشف کرده که واقعا اینجا حرجی است، اون دیگری حرجی ندانسته و الا حکم تغییر نمی کنه. منتظر افتاء نیست، با فتوا حکم درست نمیشه، حکم بوده در نفس الامر. حکم ثانوی بوده که متعلق حکم حکومتی قرار گرفت.
بله متعلق، اما لاجن موقت بود دیگه.
نه دیگه، ما نمیگیم موقته.
حکم میرزا موقت نبود.
هر چیز که ضرریه، حرجیه، سبیل رو به اصطلاح متوجه سبیل کافر رو بر مؤمن میکنه، این همیشه همینجوریه، فرق میکنه. بله تا عنوان هست، اما اگر مثلا عنوان سبیل از اون برداشته شه، قاعده سبیل موضوع قاعده سبیل نباشه، بله دیگه از بین میره. از بین میره به این معنا نیست که دست من و شماست، نه واقعیه. یعنی همونطور که عنوان اولی عنوان واقعی است، اگر بود حکم اولی داره، عنوان ثانوی هم واقعا عنوان واقعیه، اگر بود حکم ثانوی میاد خودش و دست من و شما هم نیست. یعنی اگر ولذا شما فردی به عنوان مقلد هم اگر بداند که این وضو ضرریه، منتظر فتوا نمیشه، که یه ضرریه دیگه، جایز نیست و اساسا باطل باشد، اینجوری میشه. پس بنابراین ما عرض ما این است که این که بی فکر کنیم با تغییر عنوان حکم، با جابجا شدن عنوان حکم جابجا میشود پس موقت است، این ملاک موقت بودن نیست، و بلکه هم حکم اولی هم حکم ثانوی در واقع حکم هایی هستند که در نفس الان وضع شدن، و هرگاه عنوان محقق شد حکم بخواد تعلق پیدا کنه، متناسب عنوان رو تعلق پیدا میکنه، حالا میخواهد اولی باشد میخواهد ثانوی باشد. و از صحبت خدمت شما نکته دیگری که برای اینکه دیگه این بحث بود جلسه بعد معطل نشیم، که اگر بین امری داریم و احیانا بین ثانوی اینکه این حامل حکم ثانوی یا حکم اولی، یا به تعبیر اون حکمی رو که ارائه می کند اول ثانویست، تردید کنیم، و این علل قاعده است باید همین باشد که اولیه، و چون به هر حال هرچه هست تعلق بر عنوان ذاتی داره پیدا میکنه، و اگر بناشه که بین حکم اولی و ثانوی به اصطلاح مقایسه هم بکنیم، یعنی مبنای مطلب رو میخوام عرض بکنیم، قاعدتا حکم ثانوی چون عارض میشود، عنوان جدیدی عنوانی عارض میشود، وقتی میاد عنوان عارض میشه داره معطوف به موضوع حکم اولی، داره حکم اولی رو مثلا تزیغ میکنه یا از میان بر میداره، چون تصرف در موضوع حکم اولی حاکمه، پس برای این مبنای ترجیح هم آن است که حکم اولی تصرف است و ناظر است به موضوع حکم اولی، حکم ثانوی ناظر به حکم اولی است، به این اعتبار طبق قاعده سلام حاکم خواهد بود. پس بنابراین هم در مقام تردید ما باید اگر نتونستیم به اصطلاح احراز کنیم باید بگیم حکم اولی است، و اگر مثلا آثاری مترتب است بر این که چیزی رو حکم اولی یا ثانوی بدانیم بر اون مترتب میشود که قهرم مترتب است. و ملاک ترجیحشان آن است که چون حکم ثانوی عنوان عارضی میاد ناظر به موضوعه و موضوع رو داره دستکاری میکنه، تغییر میده، به این جهت حاکم قلمداد میشه. این هم مبنای به اصطلاح ترجیحش. و صلی الله علی محمد و آله.